بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی برای یکایک شما دارم. خیلی ممنونم که با این رسانه دینی همراهید و زمزم احکام رو تماشا میکنید، برنامه‌ای که اختصاص داره به پاسخگویی سوالهای شرعی شما در موضوعات مختلف فقهی. همه عزیزانی که پای شبکه جهانی ولایت نشستن و برنامه زمزم احکام رو تماشا میکنن، اعلام میکنیم که چه عزیزانی که در کشور عزیزمون ایران هستن و چه همه بزرگوارانی که در جای جای این جهان پهناور هستن، ما در این برنامه این امکان رو فراهم کردیم که علاوه بر پاسخگویی به سوالهای پیامکی شما، ارتباط زنده شما رو برقرار میکنیم با کارشناس محترم برنامه تا سوالهاتون رو بگید. میهمان عزیز و گرانقدر ما مطابق فرصتهای قبل استاد محترم و جهت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستن که با بیان بسیار صریح و خیلی شفافشون و بسیار دقیق پاسخ سوالهای شرعی رو بیان میکنن. استاد وحیدپور سلام میگم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هر کجای این جهان پهناور که هستی در عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشالله دلهاتون شاد و نورانی باشه به انوار محبت پروردگار و اولیای پروردگار. در آستانه فاطمه اول هستیم، انشالله که همه ما فاطمی زندگی کنیم و دنیا و آخرتمون از پیروان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مقرر باشیم
انشالله. خیلی ممنون از حضور حضرت عالی و متشکریم از شما بینندگان خوب و صمیمی شبکه جهانی ولایت. راههای ارتباط با برنامه هم زیرنویس شده، هم شماره تلفن هست و هم سامانه پیامک، میتونید با ما مرتبط باشید. من وقت رو میخوام از دست ندم و بریم سراغ سوالهای شما. بیننده محترمی که این پیامک رو فرستادن، اولین پیامک که میخوام خدمتون بگم، خدمت حضرت عالی، جناب آقای وحیدپور و همه عوامل برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت سلام گفتن و تشکر کردن و این تعبیر رو به کار بردن که در حقیقت این برنامه یک رساله توزیع المسائل جامع و آنلاینه که ما میتونیم استفاده بکنیم. از مشهد این بیننده محترم تماس گرفتن، گفتن اگر خانمی که پلاک طلای منقش به آیه شریفه و این یکاد رو داره، بله، میتونه با همین پلاک بره دستشویی یا نه؟
اون چه که معیار و ملاکه این است که اهانت نشود، حدک حرمت نشود.
بله.
به مقدسات حدک حرمت نباید بشه و حرامه. اما این که این همراه ما باشه، یه آقایی فرض بفرمایید، به عنوان مثال میگم، نقش انگشترش ممکنه یه آیه چیزی باشه، یه خانمی ممکنه نقش گردنبندش باشه، اینا حدک حرمت حساب نمیشه، یا تو کیفشه مثلا، یا یه آقایی تو جیبشه مثلا، اینا حد که حرمت نیست، هیچ کدومش اشکالی نداره.
برای قرآن هم همینه گفتن، قرآن جیبی که همراه داریم معمولا وارد سرویس بهداشتی میشیم، این رو آیا وظیفه داریم از جیبمون بیرون بیاریم یا نه؟
نه خیر، اونم همینطوره، هیچ حد که حرمتی حساب نمیشه.
متشکرم. 0913-3021 گفتن آیا کوتاه کردن ناخن در روز شنبه اشکال داره؟ اگر اینطوریه در چه روزهایی از هفته باید این کارو انجام بدیم؟
ببینید، صحبت اشکال داره و باید و نباید نیست تو اینا، اینا آدابه. بسیاری از مردم عزیز ما میدونن که ما راجب همه ریزکاری های زندگیمون در سبک زندگی دینی آداب خاص داریم. ناخن گرفتن هم آداب داره، حمام رفتن هم آداب داره، راه رفتن آداب داره، خوردن و آشامیدن آداب داره. اینا آداب، واجبات نیست. مثلا گفته شده است که روز جمعه ناخن بگیریم، روز پنجشنبه و روز جمعه ناخن بگیریم، صبح ناخن بگیریم، شب ناخن نگیریم. اینا واجب و حرام نیست. حالا اگر کسی مثلا روز شنبه ناخن گرفت حرامه، اشکال داره؟ خیر. باید چه روزی بگیریم؟ باید نداریم، بایدی در کار نیست،
بهتره.
بهتره، بهتره شما روز پنجشنبه یا روز جمعه، اونم روز شب نه. پس اینا جزء آدابه و به قول شما بهتره، محدودیت برای ما ایجاد نمیکنه. اگر خلاف کردیم حرام نیست، و یا اینکه برای ما حتما تکلیفی به نام واجب بودن به گردنمون نمیاره.
خیلی متشکر بیننده عزیز و گرامی و بزرگوار ما. حالا من این الفاظ رو به کار میبرم چون ایشون اسم مبارکشون ننوشتن. 0917-75-48 اینطوری نوشتن جناب آقای وحیدپور که من وقتی برنامه رو گوش میکنم احکام واقعا سخته، ما هم که گناهکاریم چطور به این احکام عمل بکنیم؟ یعنی این همه احکام رو ما چطوری بهش توجه بکنیم؟ حالا فکر میکنم خودی ایشون کار خیلی بر خودشون سخت کردن جناب آقای وحیدپور.
ببینید، من چند تا نکته رو عرض بکنم. سختی به چه معناست؟ اگر سختی به نام به معنای محدودیت طبیعی است، احکام یعنی مقررات. اگر یک انسانی میخواد آزاد باشه، هیچ گونه محدودیت نداشته باشه، خب این یه حرفی، اون نباید اصلا مسلمان بشه، چون مسلمان بودن خودش برای انسان حد و حدود میاره. یک خانم مسلمان حجابم میخواد، یک انسان مسلمان نمازم میخواد، روزرم میخواد، حجم میخواد. اینا رو اگر اسمشو میذاریم سختی، خب این سختی لازمه. سختی به چه معنا ساخه؟ واقعا محدودیت، بفرمایید، محدودیت ها رو آدم میپذیره. این محدودیت ها لازمه اون دینیست که انسان پذیرفته. دینی که شما پذیرفتید، همه ادیان همین ها، آقای موسوی نژاد، من این عرض بکنم، همه ادیان، همه، یعنی اون کسی هم که بوداییه، اون کسی هم که هندویسمه، بله، اون کسی که مسیحیه، اون کسی که یهودیه، اون کسی که زرتشتی، فلان، اسلام نیست. اتفاقا اسلام نسبت به مکاتب و ادیان دیگه احکامش خیلی آسان‌تره، خیلی آسان‌تره. پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی بعثتُ بالسمحة السهلة، یعنی من مبعوث شدم به دینی که دین آسانه،
بله،
آسانی نسبیه، ولی 100% آسونه. خب اگه 100% آسونه، معناش این است که شما صبح برای نماز صبح از خوابتون نزنید، پا نشید.
بله. آقای بهتون، حالا من عذرخواهی میکنم، ما با چه نگاهی به این احکام و دستورات توجه داشته باشیم که کار بر ما آسان بشه؟
اینو میخوام عرض کنم. پس اصل این که محدودیت هست، اینو ما نمیتونیم منکر بشیم، هست دیگه. منتها محدودیت ها رو میپذیریم. پذیرفتن دو جوره. بعضیا با کراهت و با نارضایتی و و ناراحتی میپذیرن، میگن دیگه خب حالا چیکار کنیم دیگه، اگه انجام ندیم جهنم باید بریم دیگه، چیکارش بکنیم دیگه. بعضی هم نه، با طوع و رغبت و نشاط و بهجت و سرور و عرض میشود که گشاده روی میپذیرن، یعنی خیلی هم خوششون میاد. ما باید این دید دوم رو پیدا کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر ما شناجبندی محکمی داشته باشیم، یعنی زیربنای محکمی باشه، متوجه میشیم که این محدودیت ها نردبان کماله. یعنی شما وقتی میخواید برید بالا 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 بالا، خب خلاصه پله ها رو باید طی کنید دیگه. حالا پله هم نباشه، آسانسوره، باید این زحمت رو بکشید تا برسید به بالا، همینطوری که انسان به جایی نمیرسه. بنابراین اگر ما واقعا میخوایم به اون مدارج کمال و تعالی برسیم، به ما گفتن
فعبد ربک حتی یاتیه کل یقین. به ما گفتن که پروردگار متعال فرموده این راه بندگی، دوست داری برسی به اونجا بسم الله. خلاصه جاده و رانندگی خستگی داره آی موسوی نجات،
ولی به مقصد که میرسه،
ولی به مقصد که میرسه لذت میبره، یعنی بله. خستگی در میره. بله. من توصیه‌ام اینه که واقعا به خودم هم این توصیه رو میکنم، نه خدایی نکرده به دیگران باشه، فقط نه، توصیه‌ام این است که ما یه مقداری نگاهمون رو متفاوت بکنیم، دین رو با نگاه دیگری ببینیم. دین نیامده که بشر رو اذیت و آزار بکنه، حال ما رو بگیره، هی به ما میگه این کار بکن این کار نکن. نه خیر، اتفاقا دین آمده که ارزش به ما بده و ما رو به مقام انسانیت برسونه. به این جهتی که عرض کردم احکام برای ما کاملا لذیذ میشه، کاملا آسان میشه. بله. و انسان دوست داره اصلا نماز شب هم بخونه، تا نماز شب که مستحب. مثال میزنم، دوست داره همه سال رو روزه بگیره با اینکه مستحبه. و امیدواریم که انشالله این بیننده عزیزمونم باز یک تجدید نظری بکنن و پاسخ دوباره شون رو، نظر دومشون رو دوباره انشالله پیامک بکنن به ما بفرمان.
خب همین که خدای متعال بهشون توفیق داده که پای این برنامه بنشینن احکام رو بشنون، این خودش یه توفیقی که انشالله ادامه بدن و نگران نباشن. قطعاً راه هموار و آسان هست، بستگی داره که نگاه ما چگونه باشه و عاقبت به هدف کار رو چه ببینیم. انشاءالله که موفق باشید، ما رو هم دعا کنید. سوال بعدی رو از جناب مؤمنی از کردکوی استان گلستان خدمت حضرت عالی قرائت میکنم. ایشون در خصوص وقف سوال رو مطرح کردن، در خصوص وقف زمین کشاورزی که کشت گندم میشه، چه مواردی هست که کشت کننده باید رعایت کنه؟ آیا باید هزینه های کاشت و داشت و برداشت رو کسر کنه؟ چه مقدار؟ لطفاً توضیح بدید.
ببینید زمین وقفی با غیر وقفی تو بعضی جهاتش هیچ فرقی نداره. ببینید زمین مال خودتونه، شما وقف نیست. وقتی که دادید به کسی روش کار کنه باید اجرتش رو بدید. خلاصه خرج بذر داره، مخارج کمباین داره، چی داره، همه اینها، آب، چه فلان حرفا. وقت چی نصیب شما میشه بعد از برداشت؟ اون چیزی رو که میفروشید، خرج در رفته، حاصل میشه نصیب شما. حالا این زمین اگر وقفی باشه، همون حاصله باید در راه وقف مصرف بشه، فقط فرقش اینه. این مال خودتون باشه، اون حاصلی که بعد از جدا کردن مخارج نصیب شما میشه، میگید مثلا من امسال گندم که برداشت کردم، خرج در رفته برای من مثلا میگید 5 میلیون داشته، این میره تو جیب شما. حالا اگر وقفی باشه فرقش اینه، یعنی تو جیبتون نمیره، باید مصرفی باشه که در اون وقف نامه آمده. مثلا اگر واقف وقف کرده است که اوائد این زمین خرج عزاداری حضرت، چه مرسوم هم بوده خیلی در قدیم زمین های کشاورزی، عزاداری حضرت سید الشهدا باشه، مثلا اگر 5 منوی خالص مون، این میشه خرج عزاداری. پس بنابراین دیگه خرج کارگر باید داده بشه. اینجوری نیست که نه، خرج کارگر رو طرف از جیبش بده، یعنی اون واقف از جیبش بده، نه، بعض رو از کجا بده، از جیب بده، نه، مخارج دیگه نه نه نه، اینا هیچ چیش از جیب نیست، همش مخارج کسر میشه از همون درآمد، اون خالص خالصش میمونه، اونو خرج میکنن در همون نیت واقف.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای وحیدپور و سپاسگزارم از شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت که ما را همراهی میفرمایید. ما از شهر مقدس قم، از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما هستیم. برنامه زمزم احکام را از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید، انشاءالله که با ما باشید. جناب حیدری از ماهشهر سوال کردن در موضوع خمس. نوشتن که عمه‌ای دارم که مقلد حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه هست و مستمری شوهر مرحومش رو دریافت میکنه، اگر از این پولی که میگیره سر سال اضافه بیاد بعد خمسش رو بده یا نه؟
بله، فتوای اکثر مراجع معظم تقلید این است که بخشش هم اگر بماند سر سال خمسی مصرف نشود، خمس داره، غیر از تعداد اندکی مثل حضرت امام یا نظر مقام رهبری این است که هبه یعنی بخشش خمس نداره. مستمری که بیمه میده به ورثه میده، این هبه است دیگه، یعنی بخشش دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که مستمری رو میگیره کسبی نکرده، در برابر کار این رو نمیگیره. بله. طبق قرارداد بیمه بهش میدن، بنابراین به فتوای همه مراجع به جز دو نفر خمس داره.
بله. ممنون. 0996009 سوالشون درباره غسل هست. میگه وقتی زیر دوش میریم، مثلا بعد از شستن سر و گردن، وقتی میخوایم مثلا سمت راست رو بشوریم، همزمان نمیتونیم جلو و پشت سر بدن رو بشوریم، اینجا تکلیف چیه؟ آیا اینجا باید مثلا همزمان هر دو طرف رو بشوریم؟ چون این امکان نداره. اینو یه راهنمایی بفرمایید.
اصلا نیازی نیست همزمان شما بشورید.
یعنی مثلا اصلا جلوی بدن یا پشت سر بدن هیچ اشکال نداره.
هیچ نیازی به این نیست. بله. شما زیر دوش که رفتید، سر و گردن رو شستشو میده. حالا سر و گردن هم ممکنه فرض کنید که اول روی سرتون آب میاد، مثلا صورتتون بعدن، پشت سرتون بعدن، هیچ فرقی نمیکنه. مهم این است که سر و گردن در اولین مرحله شسته بشود. بعد میری سراغ سمت راست. حالا سمت راست دست رو اول بشورم، پا رو اول بشورم، پشت کمر رو اول بشورم، جلو رو اول بشورم، اینا هیچ ترتیبی دیگه وجود نداره. تو اینها اگر پس و پیش هم بشه هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. کما اینکه در وضو هم همینطوره. در وضو هم شما میگید که اول جلو دستمون بشورم یا آرنج اون پشت دستمون، این فرق نمیکنه. بله، در وضو شما یه محدودیت دارید و اون این است که از بالا به پایین باید شسته بشه، چه صورتتون چه دستتون. ولی در غسل حتی اینم شرط نیست، از بالا به پایین هم لزوم نداره. فرض بفرمایید، به عنوان مثال میگم، اگر قسمت بالای بدنتون از دوش بیرون بود، پا فقط زیر دوش بود، پا رو آب گرفتید، اب نداره بعدن بالای بدن رو آب بگیرید، اینا هیچ فرقی نه. در غسل کردن نه.
در خصوص مسح سر هم این بیننده محترم سوال کردن، افرادی که موی معمولی دارن، یعنی موشون خیلی بلند نیست، اینها باید مسح رو بر فرق سر یا پوست سر انجام بدن یا نه؟
فرقی نمیکنه. ما دو جور میتونیم مسح بکنیم. هم میتونیم روی مو مسح کنیم، حالا چه مو بلند باشه چه کوتاه باشه فرقی نمیکنه، یا میتوانیم بر روی پوست سر مسح بکنیم، هیچ فرقی نمیکنه.
بله. خیلی ممنون. به سوالهای شما ما مراجعه میکنیم، پیامکهای زیادی که برای ما فرستادید. اگر هم تلفن مایل هستید به برنامه داشته باشید، این امکان در برنامه زمزمکم فراهم هست، میتونید به صورت مستقیم سوالتون رو خدمت جناب آقای وحیدپور بگید. سرکار خانم کریمی از منچستر انگلیس، اول سلام کردن خدمت حضرت عالی و خیلی تشکر کردن از حضرت عالی و همه دستاندرکاران شبکه. گفتن که برنامه کاربردی و مفیدیه که من خیلی استفاده میکنم و دعا کردم برای حضرت عالی.
ممنون و متشکرم از
لطفش. سوالشون در خصوص نذره. میگه من یک نذره دارم در خصوص آقای امام زمان علیه السلام که هر ساله در نیمه شعبان انجام میدم. حالا خواهرم با بچه هاشون بدون سرپرست هستن و اگر من این نذر رو و نذر عاشورامو هزینه‌شو، یعنی مبلغشو برای خواهرم که این وضعیتو دارن بدم و برای اونها خرج بشه، آیا این مشکلی داره و در این صورت خدای متعال نظرم رو قبول میکنه یا خیر؟
بندم خدمتشون عرض سلام دارم و تشکر میکنم از لطف و عنایتش. ببینید، نظر قانونش اینه، اگر ما جمله‌ای رو بر زبان جاری بکنیم، اونم جمله خاص، جمله‌ای که به ما گفته شده است، اینجوری باشه: برای خداست، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد، مثلا روز عاشورا چنین کاری رو انجام میدم، یا شب نیمه شعبان فرض کنید که چنین کاری رو انجام میدم. اگر نذر صحیح شرعی بود، با این جمله‌ای که ما عرض کردیم، اینو دیگه نمیشه تغییر بدن، دیگه نمیتونن این رو بدن به خواهر مثلا نیازمندشون. ولی اگر نه، این جمله خاص بر زبان جاری نشده، یا اصلا چیزی بر زبان جاری نشده، به نیت بوده، تو دلش گفته. اگر تو دلش گفته یا بر زبان چیزی گفته که اون جمله مخصوص نبوده، اشکالی برای تغییرش وجود نداره، میتونن تغییرش بدن.
متشکرم. سرکار خانم نادری از اصفهان پشت خط ارتباطی ما هستن، سوالشون رو میخوان خدمت استاد وحیدپور بگن. خدمتون سلام و وقت بخیر میگم، بفرمایید. خانم نادری
سلام. سلام خدمت شما. حضرت آقا وحیدپور عرض میکنم.
علیکم
سلام. سلام خدمت شما آقای وحیدپور عرض میکنم. ببخشید حاج آقا،
بفرمایید.
یک کمی کوکو سبزی درست کردم، بعد اومدن تخم مرغ بشکنن توش، همراه تخم مرغ، همراه زرد تخم مرغ خون بود، خونا کامل با زرده تخم مرغ از تو سبزیات برش داشت. حالا یک کمی وقت بازم داره، هی میگه حاج آقا بفرست رو پاکه یا نجسته، چجوریه؟
بله.
خیلی ممنون، تشکر.
موفق باشید. تلفن بعدی هم مربوط میشه به خانم مهرابی از تبریز که ما خدمت این خواهر محترم سلام میگیم، آمدیم سوالتون رو بشنویم. خانم مهرابی.
الو، با سلام خدمت آقای وحیدپور و آقای موسوی نژاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید استاد، من اون روز تو آرایشگاه بودم، اونجا من وضو می گرفتم، یکی از خانم های جلسه ای که هستش وقتی من مثنی کشیدم گفت که شما، چون جورابمو در آوردم مثل پای راستمو کشیدم، بعد جورابمو پا کردم، این یکی پامو جورابمو در آوردم بعد مثلمو کشیدم، گفت این باطل شد. گفتم چرا؟ گفت چون که فاصله افتاد بین دو تا مس. می‌خواستم ببینم این درسته؟ مقلد آقای سیستانی هستم. ممنون زد.
موفق باشید. خدا نگهدار شما. تماس بعدی ما از کشور عراق و از کربلای معلا سرکار خانم حسینی هستم. خدمت شما سلام میگیم. خانم حسینی
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفهمید ما سوالتون رو میشنویم.
ببخشید سوال داریم. من نمیدونم، یه ماه قبل برگردنم یه ماه روزه قضا داشتم.
خب
حالا نمیدونم، کلش روزه گرفتم، همش رو نگرفتم، نمیدونم، یادم نیست. اگر میشه ببخشید زحمت بکشید چیکار کنم.
خیلی خوب خانم حسینی، ما از شما التماس دعا داریم، حتما حرم میرید برای ما و بینندگان برنامه، انشالله دعا بفرمایید. موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. جناب محمدی از کرج هم پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما سلام میگم. بله، تماس قبلی خانم حسینی از کربلا قطع، انشالله صدای ما رو که حتما میشنون، تصویر رو هم میبینن، دعاگوی ما و بینندگانمون باشید. حالا خدمت جناب آقای وحیدپور هست، ان شاءالله این سوالها رو پاسخ بفرمایند. ما باز هم اگر تلفن باشه ارتباط رو برقرار میکنیم. خانم نادری از اصفهان در خصوص زرده تخم مرغ گفتن با خون که در داخلش بود قاطی شده، این بحث این که چگونه میشه از استفاده کرد و نجاست و پاکیش، و ظاهرا برای اون سبزیی که آماده کرده مثلا مخلوط بکنن، نظر شرعی گفتن حکمش چی است؟
خب ببینید، ایشون فرمودن که یک کم هم حالت وسواس دارن که خب این باید قطعا انشالله ترک بشه، و خون تخم مرغ هم میتونن با سر قاشق یه چیزی جداش بکنن، یعنی قبل از این که میخوان مخلوط کنن به همش بزنن، خون تخم مرغ رو جداش بکنن درش بیارن، بقیهش مشکل نداره. به دلیل اینکه بعضی از آقایون احتیاط میکنن که خون تخم مرغ رو نجس میدونن، شما جداش کردی درش آوردی، و اگر اینجور باشه به فتوای همه آقایون مراجع اشکال نداره. بعضی از آقایون میفرمان که نجس نیست، ولی خب خوردن خون میدونی دیگه، همه این رو میدونن، خوردن خون گرچه پاکم باشه حرامه، منتها اونایی که میگن نجس نیست و پاکه، اونا دیگه میگن جدا کردن نمیخواد، به خاطر اینکه خیلی کمه. اگر مخلوط با غذا و اینها بشه، به اصطلاح میگن مستهلک شده و اشکالی نداره.
بله.
ولی در هر صورت اگر ما همون وقتی که دیدیم خون هست اونو جداش کردیم در آوردیم، دیگه خیالمون راحته، دیگه وسواس باشه یا نباشه، قطعا هیچ اشکالی برای خوردنش هم وجود نداره.
متشکرم و ممنونیم از جناب استاد وحیدپور. سوال بعدی رو خانم مهرابی از تبریز مطرح کردن، گفتن که من وقتی مس پا میکشیدم جورابم پام بود، همینطوری که مثلا مس بکشم جوراب رو در می آوردن، به من گفتن که چون فاصله افتاده بین کارهای وضوی شما، وضوتون اشکال داره. این طور درسته این مطلب؟
دو تا نکته هست که باید بهش توجه کنیم. یکی بحث فاصله است که ما اصطلاحا بهش میگیم باید در وضو موالات حفظ بشه. موالات یعنی پی در پی، یعنی بدون فاصله. این یه نکته است. یک نکته هم این که نباید رطوبت دستمون خشک بشود برای مسح. اگر رطوبت دستمون خشک شد ما دیگه نمیتونیم مسح کنیم. من فکر میکنم که این جوراب در آوردن بیشتر مشکل دوم رو داره، نه مشکل اول. یعنی انقدر فاصله نمیندازه که شما بگید که موالاته، ولی این مشکلی که بنده ببینید آقای موسوی،
رطوبت دست یعنی خشک میشه.
بله، شما جورابتون رو با این دست در میارید، جورابتون رو، جوراب پای راست رو. خب طبیعتاً این رطوبت دست خیلی کم میشه، معلوم نیست اصلا دیگه رطوبت داشته باشه. بعد تازه میخواد که این جورابم پاک کنید شما دوباره با دو تا دستتون، یعنی با دست چپی که میخواید فرض کن جوراب پای چپم تازه میخواد درارید، دو تا کار سه تا کار میخواد انجام بدید، خب وقت با چه رطوبتی میخواید مسح پا بکنید؟ این مشکلش بیشتره.
بله.
ضمن این که بله ممکن هم هست موالات هم از بین بره. چرا؟ به خاطر اینکه تا من این کارها رو میکنم این رطوبت دست چپ که عضو قبلی بوده یا مسح سر، مسح چقدر رطوبتش میمونه؟
بله.
ممکنه تا من این کارها رو میکنم رطوبت مسح سر خشک بشه، موالات هم از بین بره، اون وقت وضو باطل.
حالا میشه گفت آیه وحیدپور این اختصاص برای خانم هم نداره، آقایون هم میتونن هم مشکل داشته باشن. بله. اگر کسی به گونه جوراب از پاش در میاره، بعضی جوراب خیلی راحت از پا در میاد، ممکنه با یه انگشت خیلی راحت از پا بیرون بیان، با انگشتای دیگه هم رطوبت مس میشیم، اگر رطوبت باشه و فاصله ای هم نیفته کسی بتونه با مهارت این کار انجام بده اشکال نداره،
هیچ مانعی. یعنی جوراب در آوردن مبطل وضو نیست، فقط دو تا اشکاله، اون دو تا اشکال اگه وجود نداشت به قول شما نه موالات به هم خورد و نه رطوبت دست خوش شد.
من چون دیدم آقای وحیدپور این موارد که میگم شو خود حضرت علی وقتا دیدی خیلی راحت جورابو در میارن کار انجام میدن. بله متشکرم از توضیحات که فرمودید. خانم حسینی هم از کربلا سوالش این بود که من یک ماه روزه قضا به عهده‌ام بوده، نمیدونم این روزه‌ها رو گرفتم انجام دادم یا نه، تکلیفم چیه؟
خب ایشون خوشبختانه عدد روزه هاشون رو شک نداره،
میدونه یک ماه،
میدونه یک ماهه، فقط شکش در این است که این یک ماه رو انجام داد یا انجام
نه.
نداد. خب یقین که نداره تکلیف انجام شده که، بنابراین حتما باید روزه ها رو بگیرند، یک ماه رو بگیرند. الان اصلا نمیدونه ایشون از روزه ها چیزی گرفته یا نگرفته.
بله
بله
نه نمیدونه
اصلا، هیچی نمیدونه. باید یک ماه روزه رو بگیرن تا یقین بکنن که انشالله تکلیفشون انجام دادن.
بله. یعنی کلا فراموش کردی که اصلا روزش گرفته یا نه.
بله.
حالا اگر کسی بود که میگفت مثلا یه تعدادی من گرفتم، نمیدونم کامل گرفتم یا نه، میگفتید حداقل رو انتخاب کنه.
یعنی تعداد رو اگر شک داشته باشه، نمیدونه اصلا یک ماه یا 20 روزه. نمیدونه. میگیم 20 روز بگیری کافیه. ایشون میدونه یک ماهه و نمیدونه یک ماه رو که تکلیف داشته انجام داده یا نداده. میگیم نه، یک ماه رو بگیر که انشالله یقین بکنی به انجام تکلیفتون.
بسیار ممنون و متشکرم از جناب استاد وحیدپور و از همراهی شما بینندگان خوب و صمیمی شبکه جهانی بلاگت. خیلی متشکر از توجه و همراهی شما عزیزان با برنامه زمزم احکام، برنامه‌ای که از شبکه جهانی ولایت تقدیم به شما علاقمندان یادگیری احکام نورانی دین مبین اسلام میشه. انشاءالله بتونیم این دستورات رو فرا بگیریم و با عمل به اونها سعادت دنیا و آخرت رو انشاءالله به دست بیاریم. میریم سراغ پیامک هاتون. 0920-8570 گفتن اگر در نماز زیاد گریه کنیم اشکالی به نماز وارد میکنه؟
گریه برای چی؟
یه حاجت دنیوی یا اخروی دیگه
داره؟ یا یه ناراحتی افسردگی داره، مشکل دنیایی داره، مریضی داره، یا مثلا خدای نکرده عزیزی از دست داده، اینجور مشکلات داره گریه میکنه، اینا باعث میشه که نماز رو باطل کنه. اما یه وقت هست که نه خیر، نمازی رو که میخونه به خاطر اون عشق و علاقه که به پروردگار متعال داره، یا ترس از پروردگار متعال، یا نخیر شوق به نعمتهای الهی، چیزاییست که جنبه معنوی داره، اینجوری بفرمایید جنبه معنوی داره، جنبه اخروی داره، اینا رو اگر که به خاطر این چیزا گریه بکنه، نه نماز رو باطل نمیکنه.
ممنون. پری خانم از هامبورگ آلمان تماس گرفتن، گفتن اگر یک گوسفند رو بخوایم برای سه فرزند عقیقه کنیم این پذیرفته میشه، درسته؟
عقیقه غیر از قربانیه، در قربانی اشکال نداره، در قربانی آدم میتونه فرض کنید که یک گوسفند را قربانی بکند برای سلامتی سه تا فرزندش. اما عقیقه بحثش جداست. عقیقه برای هر فرزند یک گوسفند عقیقه بشه. باید نداره ها، نمیگیم بایده، بایدی در کار نیست، ولی خب اگر میخواد، اگر دوست داره واقعا عقیقه ای صورت بگیره، برای هر فرزندی یه دونه گوسفند جداگانه و مستقلا قربانی بکن.
متشکرم. آقا رضا از آلمان سوال کردن که آیا نماز شب غذا هم داره؟ میتونیم غذاشو بخونیم یا نه؟
بله بله، نوافل روزانه ما، نوافلی که ما در 24 ساعت داریم که مجموعش میشه 34 رکعت، 34 رکعت ما نماز مستحبی مخصوص داریم غیر از نمازهای مستحبی دیگه، این 34 رکعت قابل غذا کردن هست. 2 رکعت نافله صبحه، 8 رکعت نافله ظهره، 8 رکعت نافله عصره، 4 رکعت نافله مغرب، 2 رکعت نافله نشسته نماز عشاست و 11 رکعت هم نافله شبه. همه اینها برای خودش قابل قضا شدن هست و میتونه انسان به ثواب اون نماز برسه.
متشکرم و ممنون از توضیحات که فرمودید. سوال کننده های ما از کشورهای مختلف امروز خیلی زیاد هستن، انشالله بتونیم پاسخ ها رو بگیم و شرمنده دوستان نشیم. جناب محمدی از آلمان سوالش این است که اگر ما وضو بگیریم و بعد از وضو چیزی بخوریم یا بیاشامیم، آیا وضو باطل میشه یا نه؟
نه خیر، چیزهایی که وضو رو باطل میکنه مشخصن. خوابیده، خواب رفته، وضو باطله. رفته دستشویی مثلا فرض کنیم، وضو باطل میشه. جنوب شده، وضو باطل میشه. این جور چیز هاست. و الا خوردن، آشامیدن، حتی وضو بگیره بعد خراشی دستش پیدا بکنه، خون از دستش بیاد، نه اینا هیچ کدومش وضو رو باطل نمیکنه.
باز زهرا خانم از آلمان سوالش این است که آبجو که روش نوشته بدون الکل، نوشیدنش از نظر شرعی چه حکمی داره؟ همینطور بعضی از آدامسا که مقدار 80 گرم الکل دارن، آیا خوردنش از نظر شرعی درسته؟
آبجویی که ایشون میگن کدام نوع آبجوه؟ ما دو تا نوع آبجو داریم. یک آبجو مخمره که تو احکامش میگن فقا، یعنی آبجو خاصه، فراوریش اصلا خاصه، فراوری تخمیری داره. این آبجو مخمر که فقابش میگن هم نجسه،
یعنی ساختنش به گونه ایه
که کاملا فرق میکنه.
آره.
و بیشترم جنبه طبی داره، بیشتر جنبه طبی داره، این نجسه و خوردنش هم حرامه.
ملک.
ولی اگر آبجو به معنای این معمولش باشه که میگن ما و شعیر، مثلا ما و شعیر تخمیری نباشه، فراوری اونچنانی نداشته باشه، فراوری تخمیری که این حالا خودش بحث مفصلی داره، آبجو به اصطلاح حالا بعضیا شوخی میکنن میگن آبجو اسلامی، نه همون ما و شعیر، ما و شعیری که فراوری تخمیری نداشته باشه، اون اشکالی نداره، هرچند ممکنه یه مقداری هم الکل درش به کار رفته باشه و ما ندانیم این الکل، الکل اتانول یا الکل متانول، یعنی نمیدونیم الکل طبی یا صنعتی، اونش مشکلی رو ایجاد نمیکنه. این در مورد آبجو. و اما آدامس یا بقیه خوراکی های دیگه فرق نمیکنه، کیک مثلا، الان خیلی از چیزها ما داریم که درش الکل به کار میره، مثلا کیک روش نمیدونم، مخصوصا محصولات خارجی در خارج بیشتر از الکل استفاده میشه، یا تو صنعت پزشکی داروها خیلیش مثلا شربت خوراکی شما میخونید که این الکل درش به کار رفته، چون ما نمیدونیم این الکل چه نوع الکلی است، آیا الکل طبیه یا الکل صنعتیه، چون بعضی از آقایون فقها مثل حضرت امام الکل طبی رو نجس میدونستن که اصطلاحاً بهش میگیم اتانول، نجس میدونستن و شما نمیدانید الان از کدوم الکل تو این به کار رفته. اگر الکل صنعتی باشه که اشکال نداره، اگر الکل طبی باشه اونم طبق فتوای بعضی از فقها اشکال داره، ولی چون شما نمیدانید مانعی نداره.
ممنون از جناب استاد وحیدپور و از شما بینندگان بسیار عزیز و خوب شبکه جهانی ولایت که سوالهای شما در حقیقت خیلی کمک میکنه به پیشرفت برنامه. اون چه که به ذهن شما میاد در موضوعات مختلف، همین سوالی که الان خواهرمون مطرح کردن، خب یک موضوع مبتلا بهیه که خب ما هیچ اطلاعی ازش نداریم، ما نمیدونیم بعضی از اغذیه، بعضی از نوشیدنی ها با یه ویژگی های خاصی داره توضیح میشه. شما وقتی سوال مطرح میکنید در حقیقت پاسخ برای فقط شما نیست، خیلی از عزیزانی که مبتلا بهشون هست با این پاسخ آشنا میشن و در حقیقت با مسئله شرعی و حکم این مسئله آشنا میشن که خیلی کمک میکنه. قطعا ثوابی برای همه کسانی که میشنون برای شما منظور میشه. انشالله همه ما بتونیم در مسیر رضایت الهی گام برداریم. جناب آقای وحیدپور، سوال بعدیمون باز مربوط میشه از بینندهی دیگه که از کشور غیر از کشور ایران سوال مطرح کردن، از کشور آمریکا. آقا مهدی دو سوال رو درباره خمس خدمت حضرت عالی گفتن که انشالله توضیحات شما رو بشنویم. من سال خمسی دارم ولی میخوام زمانش رو عوض کنم، در حقیقت 3 ماه این سال خمسی رو بذارم دیرتر.
بسیار.
همچنین کار رو من این کار رو چطوری انجام بدم؟ چون اگر برای اولین بار که میخوام این کار انجام بدم در حقیقت سال خمسی من از 12 ماه به 15 ماه تبدیل میشه.
درست.
چطوری حساب کتاب رو انجام بدم؟
خب ببینید، کسی که میخواد سال خمسیش رو به عقب بیاندازه، مثل ایشون میخواد 3 ماه به عقب بیاندازه، حالا به هر علتی دوست داره این کار رو بکنه، ایشون فرض بفرمین، مثال من میزنم، امروز که روز شنبه سر سال خمسیشه، مطمئن میخواد 3 ماه دیگه این کار بکنه، خب این مجوز نداره فعلا این کار رو بکنه که، چون بیشتر از 1 سال به ما تخفیف داده نشده. بنابراین امروز حساب بکنه، خمسش رو بپردازه، بعد 3 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، این دفعه دیگه 1 ساله نکنه، این دفعه 3 ماه حساب بکنه. 3 ماه بعد دقیقا 3 ماه دیگر در همین روز در همین تاریخ، مثلا اگر مثال میزنم امروز 7 دومه فرض کنید که بهمنه، خب ایشون میشه 7 اردیبهشت، 3 ماه دیگه میشه 7 اردیبهشت، 7 اردیبهشت حساب 3 ماه بکنه، خمس باقی مونده پول یا اجناسی که در این 3 ماه مصرف نکرده مونده خمسشو بده، تمام شد. اون وقت از 7 اردیبهشت سالش عوض میشه دیگه، از اون به بعد به جای 7 بهمن میتواند 7 اردیبهشت سال خمسی داشته باشه.
بسیار متشکرم. این سوال اولشون بود. سوال دومش این هست که جناب آقا مهدی از آمریکا در خصوص خمس، ما که در خارج از کشوریم مشکل پرداخت خمس داریم، مگر اینکه خود به ایران بیاییم، اگر من خمس سال پیش را کنار گذاشتم تا چند وقت فرصت دارم که به دفتر مرجع تقلیدم برسونم؟
خب 2 تا نکته اینجا هست. 1 نکته این که الان ارتباطات بسیار آسون شده و ایشون فکر میکنم، اینه که میگم به اندازه ایست که من اطلاع دارم و فکر میکنم که میتونن به طرق مختلف بدهی خمس خودشون رو به مرجع تقلیدشون برسونن. حالا ممکنه مشکلی تو بدبستون‌های بانکی خارجی باشه، از این جهت شاید مشکل داشته باشن واقعا نتونن اینو از طریق بانک برسونن، ولی معمولا ایرانیان خارج کشور دوستانی، فامیل‌های آشنایانی تو ایران دارن که میتونن به اونها بگن، اونها رو وکیل بکنن که این مبلغ رو از طرف بدهکار به دفتر مرجع تقلید برسونه، بعد دیگه خودشون از خجالت هم دیگه در میان این کار انجام میدن. در هر صورت امکان این هست. این 1 نکته، امکان این که این بدهی خمس به دست مرجع تقلید برسه وجود داره، اغلب، نمیگم حتما حتما. و حالا نکته دوم این است که به فرضشون میفرمان نه هیچ گونه من راهی برای این که خمسم رو به دست مرجع تقلیدم برسونم ندارم، هیچ راهی وجود نداره، اون وقت دیگه طبیعتاً خمس رو کنار بذاره ایشون، در بقیه مالش تصرف بکنه. تا چه زمانی؟ تا زمانی که بتونه، تا زمانی که این امکان براش پیش بیاد که اون پول را به مرجع تقلیدش برسونه.
ممنونم جناب آقای وحیدپور. سوال بعدی ما از جناب اسدزاده است از فردیس. سوالش این است که من متولد آستارا هستم.
بله.
در 7 سالگی به اردبیل رفتم و در همونجا ازدواج کردم و به اقتضای شغل 25 ساله که در فردیس ساکنم. حالا یکی از شهرهای حتما اونجاست، من خیلی اطلاع ندارم.
فردیس اگر اشتباه نکنیم که مال کرجه، فردیس کرج، حالا شاید جای دیگه هم فردیس،
شاید جای دیگه هم باشه. بله، چون ایشون از آستارا و اردبیل گفتن، ما خود ذهنم رفت اون سمت. حالا سوالشون این است که نماز خوندن من در این 2 شهر که به صورت تفریحی میرم چگونه است، یعنی اردبیل و آستارا؟ الان پردیس هم میگه اونجا حکم نوازم چگونه؟
اردبیل که ایشون وطن اولیه شونه. بله. در اونجا به دنیا اومدن و بزرگ شدن. 7 سال دیگه بزرگ شده اونجا هستن. بله. نمیدونم اگر واقعا از اردبیل اعراض کردن، چون خودشون هم میگن به صورت تفریحی خب میرن. در هر صورت وطن اولیه شونه. ولی آیا واقعا برای موندن بنا دارن یه وقتی برن بمونن یا نه؟ اگر ازش بپرسی میگه که تا آخر عمر هیچ وقت دیگه نمیرم.
بمونم اونجا.
این اعراضه. دیگه از نظر شرعی وطن نیست. یعنی نماز شکست است. میشه مثل شهرهای معمولی. اگه اونجا برن برای تفریح و برای صله ارحام نمازشون شکست. مگر اینکه 10 روز رو بخوان بمونن، یعنی قصد موندن 10 روز داشته باشه. این بالا اونجا. و اما آستارا میشون اومده و مونده و وطن دومش شده بوده.
آره.
24 سال؟
بله.
24 سال مونده در اونجا. اونجا وطن دومش بوده. اونم همونطوره. باز اونم اگر واقعا اعراض کردن، یعنی میگه
آستارا محل تولدشون بوده، به اردبیل رفتن، همونجا ازدواج کردن.
ببخشید حالا برعکس. بله، بله. اب نداره. بله. اب نداره. وطن اولیه‌شون آستاراست، وطن دومشون اردبیله.
بله.
در اصل وطن دوم هم مثل وطن اولی، هیچ فرقی نمی‌کنه. اگر اعراض کردن، یعنی تا آخر عمر تصمیمی برای رفتن و موندن در اونجا ندارن. بله میرن تفریح و صله ارحام و اینا. ولی برای موندن اگر قصدی نداشته باشن، اونم باز میشه ترک وطن و اعراض، نمازشون در هر دو جا شکست است. ولی اگر اعراض نکرده، گفته نه دو تا وطنمه، ممکنم هست، احتمال قوی هم میدم که
برای سکونت برم،
برای سکونت برم دوباره اونجا بمونم. اگر اینجوری باشه اعراض نکرده نمازشون تمام.
به خودش بستگی داره دیگه.
بله، به قلبه.
بله،
به نیت باطنی.
سوال بعدیشون در خصوص سجده کردن هست که آیا روی خاک زمین میتونیم سجده کنیم؟
بله. بله، چیزهایی که ما میتونیم روی اونها سجده بکنیم خیلی زیاده.
یعنی مهر نباشه، همتون رو خاک.
مهر هم خودش خاکه دیگه. بله. تا مهر خاکی است که ما برمی‌داریم به خاطر تمیزیش و به خاطر راحت بودنش که همراهمون باشه. شما نمیتونیم که خاک رو تو کیسه‌مون بریزیم. بله. که ولی مهر همونه، هیچ فرقی نمی‌کنه. رو خاک هم شما میتونید سجده بکنید.
بله، ممنون. 0917 99 34. سلام کردن خدمت حضرت عالی
و علیه السلام.
از برنامه هم بسیار تشکر کردن. سوالش این است که اگر پدری توانایی کار کردن نداشته باشه، به دلیل اینکه در پای خود پلاتین داره و 2 دختر و 1 پسر بزرگ داره که قادر به کار کردن هستن، اما کار نمی کنن و در مورد مسائل مالی و مخارج خود با مشکل مواجه هستن و برای امورات زندگی از فامیل ها تقاضای کمک میکنن، آیا ما از نظر شرعی به اینا میتونیم کمک بکنیم یا خیر؟
به عبارت دیگر، یعنی آیا این اولاد فقیرند یا فقیر نیستند؟
که اگر فقیر باشن از نظر
شرعی، اگر فقیر باشن از نظر شرعی، البته یه نکته است، فقیر باشن یا نباشن، ما چه نوع کمکی میخوام به اینها بکنیم؟
همین.
اگر صدقه مستحبیه که حالا فقیر شرعی هم نباشن اب نداره،
اشکال نداره،
نیکیه، احسان به دیگران خوبه، ثواب داره. اما اگر نه، صدقه مستحبی نمیخواد بدید، شما میخواد مثلا رد مظالم بدید، شما میخواد کفاره بدید، شما میخواد فطریه بدید، شما میخواد زکات بدید، یا مثلا اگر سید هستن میخواد بهشون سهم سادات بدید، سید فقیر. شرطش اینه که واقعا فقیر باشن، فقیر شرعی. فقیر شرعی هم کسی است که یا توان نداره برای کار کردن، یا اگر توان داره کار که مناسب او باشه براش پیدا نمیشه. تنبلی نمیکنه ها. البته حالا در مورد اون پسر ممکنه بگیم که تنبلی میکنه، مثلا دنبال کار نمیره. اگر دنبال کار رفته واقعا کار پیدا نشده، مستحصله، خب اینم فقیره. دخترها واجب نیست برن دنبال کار، که واجب نیست. حالا اگر تونستن زندگی خودشون اداره کنن خب چه بهتر، ولی اگر نتونستن اونها میشن فقیر با این توضیحی که دادم. اون وقت اون واجبات مالی رو که باید به فقیر بدیم میتونیم بهشون بدیم، اشکالی نداره.
بله، اون صدقه مستحبی که فهمیدید
اون که اشکالی نداره. صدقات مستحبی گیری نیست. شما تو خیابون هم رد میشید صدقه مستحبی رو میدید به کسی که دست دراز کرده از شما تقاضا میکنه، اصلا نمیدونید فقیره.
بله.
عیبم نداره.
سوال بعدی مربوط به جناب باقری میشه از سمنان. گفتن من چند بار پیامک دادم اما سوال ما نخوندید، ولی همکاران من میگن ظاهرا ما به این سوال مکرر پاسخ گفتیم. بازم به احترام این بیننده محترم ما سوال رو قرائت میکنیم، شلو استاد جواب میفرماید. آیا خواهر زن به داماد دست بده یا روبوسی کنه این از شرعی اشکال داره یا نه؟
اینو خیلی جواب دادیم، راست میگن همکاران عزیز، راست میگن. هیچ مانعی نداره و من تشکر میکنم اگر کسی واقعا سوال به نظرش میرسه سوال بکنه، گرچه ممکن است بینندگان دیگری هم مشابه این رو سوال کرده باشن. خب خواهر زن انسان نامحرمه دیگه، معلومه. ببینید فکر نکنیم یه کسی خیلی به ما نزدیکه پس بنابراین دیگه هیچ حاجبی مانعی نباید وجود داشته باشه. نه خیلی، پرده حیا و غیرت رو ما باید همچنان حفظ بکنیم، ولو اینکه خواهر زن من باشه. خواهر زن من به من غریبه است. من اینو یه مقداری با اجازه بینندگان و جناب آقای موسوی نژاد توضیح بدم. ببینید شاید بعضی ناراحت بشن، میگم که من یه خواهر زن آدم غریبه است. بله غریبه است، تعریفی که شرع مقدس داره میگه بله غریبه است. نامحرم یعنی غریبه. شما باید همون رفتاری رو که با یک خانم کوچه و بازار خیابون دارید که اصلا هیچ ارتباطی با اون نداریم که غریبه است، همون رفتار ما با خواهر زن خودمون داشته باشیم، چون نامحرمه و غریبه است. پس بنابراین دست دادن ممنوعه، مصافحه کردن ممنوعه. یا فرض بفرمایید که حالا چه خواهر زن چه خانم های دیگری که ممکنه دختر عموی من، دختر دایی من، دختر عمه من، دختر خاله من، فرقی نمیکنه،
نامحرمن
ولی اینکه فامیل باشن. بله در حدی که من با اونها سلام علیک بکنم، در حدی که احوال پرسی بکنم با متانت، هیچ اشکالی نداره. ادب جای خودشه، رابطه سالم به اندازه‌ای که شرع مقدس اجازه داده هیچ مانعی نداره. اینجور نیستش که شما بهش برسی همطوری بدون سلام و حال احوال رد بشی. نه خیر، سلام حال احوال سر جای خودشه، ولی نامحرم بودن هم سر جای خودشه. احکام محرم و نامحرم رو باید حتما روش دقت کن.
شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید، از شهر مقدس قم خدمت شما هستیم. زمزم احکام عنوان برنامه است که تماشا میکنید. پاسخ میگیم به سوالهای شرعی شما عزیزان در این برنامه با صحبتهای استاد گرامی جناب آقای وحیدپور. میریم سراغ پیامک هاتون و بازم خدمت استاد این پیامک ها رو قرائت میکنیم. سوال کردن بیننده محترم با شما تلفن همراه 0935232358، بهترین زمان برای عقیقه کردن برای فرزند چیه؟ آیا پدر و مادر نباید از گوشت عقیقه بخورن؟ فقط از گوشت نباید بخورن یا مثلا میشه از دل و جگر اون قربانی استفاده بکنن؟
بهترین زمان برای عقیقه کردن همون بعد از تولده، یعنی فاصله ندازیم. بعضی ها میذارن مثلا تو یک سالگی دو سالگی، یا فرق نمیکنه از این جهتش، چون در روایات ما دارد حتی اگر فرزند شما بزرگ شده باشه و براش عقیقه نکرده باشید، خوب است عقیقه کنید. باید هم نداره، نمیگیم واجبه، خوب است عقیقه کنید. بالاتر از این، حتی اگر فرزندی بعد متوجه بشه که پدر برای او عقیقه نکرده، خودش کی، بعد از این که دیگه خودش شغلی داره، کار داره، درآمد داره، خودش اگر متوجه شد که برای او عقیقه نکردن، خوب است که برای خودش عقیقه کنه. ولی بهترین زمانش همون وقتی است که دیگه این فرزند متولد میشه و دیگه این خانم رو از بیمارستان میارن منزل و بچه میارن منزل، براش عقیقه بکنه. یک. دو، این که میفرمان پدر مادر نخوره، اونم نمیگیم حرام است، یعنی اگه بخوره کار حرام کرده، نه خیر، این جزء آداب عقیقه است.
بهتره که نخوره.
بله، که پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ که اونام در حکم پدر و مادرن، نخورن، نه فقط از گوشت، اصلا نخورن از این گوسفند به هیچ وجه، حالا دل و جگرش هم باشه فرق نمیکنه، کله پاچش هم اگر درست کردن همینطوره فرق نمیکنه، جزء آدابشه که نخورن.
این موقع در خصوص شرایط عقیقه هم توضیح خواستن، آیا شرط خاصی داره؟
نه خیر، بعضی خیال میکنن عقیقه مثل گوسفندی است که حاجی در منا میخواد ذبح بکنه که مثلا سالم باشه، شاخش نشکسته باشه، فرض این چیزا. نه هیچ فرقی نمیکنه، ولی اینکه ممکنه سی معیوب باشه برای پسر، مثلا لازم نیست حتما گوسفند نر باشه، برای دختر گوسفند ماده باشه، نه ایناش تفاوتی نداره.
بله، دعایی هم وارد شده میخونه
بنگام دعا رو اگر بخونن
مستحب بدیه،
مستحب، ولی نیتشون نیت عقیقه باشه. یعنی اگر ازشون بپرسن که خب شما نذر داشتی، میگه نه. شما قربونی می‌خواستی بکنی، نه. پس چیه این؟ میگه عقیقه است. همین کافیه. بله. که بداند داره عقیقه میکنه.
بله، آجو من عذر میخوام، شاید به ذهن شنوندگان و بینندگان ما بیاد که این عقیقه در حقیقت یعنی قربانی کردن، اینکه شما رو لفظ عقیقه تاکید دارین به چه معناست؟
ببینید قربانی کردن هست، ولی اون قربانی اصطلاحی نیست. قربانی کردنی که ما میگیم این است که ما هر وقتی میتوانیم خون بریزیم و خود این دفع بلا میکنه.
بله.
و اختصاصی هم به گوسفند نداره. حتی شما میتونید مرغ را هم قربانی بکنید، خون ریخته بشه، دفع بلا بشه، ولی عقیقه هم اختصاص به زمان خاص داره، یعنی مال وقتی است که خدا به ما اولادی میده، یک، و هم اینکه عقیقه دیگه مرغ و نمیدونم خروس نیست، عقیقه گوسفند است. اینم نکته دومش. و سومش هم این است که این عنوان عقیقه دارد، یعنی عنوان بیمه کردن فرزند خودمون رو داره.
متشکرم. سوالهای زیادی هست، انشالله بتونیم همه رو پاسخ بگیم خدمت شما بینندگان عزیز. عذرخواهی میکنم اگر هم نتونستیم، پیشاپیش عذرخواهی میکنم، ولی سوالات میمونه برای روز دوشنبه، ما حتما پاسخگو خواهیم بود در همین ساعت، یعنی ساعت 18 تا 19 که در خدمت شما بزرگواران هستیم، پاسخگوی سوالهای شهری شما خواهیم بود. سوال بعدی رو بیننده محترمی مطرح کردن که اسمشون جناب شیرازی از پرند تهران، در خصوص وقت شروع و پایان نوافل نماز یوم، یعنی 34 رکعت که شروع میشه، که وقتش تموم میشه.
خب شروعش همون وقت نماز واجب ماست، یعنی نافله صبح رو وقتی اذان صبح شد شما نافله رو میتونید بخونید قبل از اذان صبح،
قبل از نماز،
قبل از نماز صبح.
بله.
برای ظهر هم قبل از نماز ظهرتون، برای عصر هم قبل از نماز عصرتون، برای مغرب بعد از مغربتون، برای عشا بعد از نماز عشاتون. وقت تا کی؟ این خودش بازی محدودی داره که هر کدوم حالا جای خودش رو داره. مثلا من مثال بزنم، برای نماز نافله صبح میتوانید نافله صبح را تا کی بخوانید؟ تا وقتی که هوا گرگومیش میشه، تقریبا 40 دقیقه بعد از اذان صبح یه هوا رو به روشنایی میره، تا اون وقتی بعد از اون دیگه نافله وقتی نداره. میتونید به صورت قضا، سوال کردم گفتم قضا از کردیم قضای نوافل امکان داره دیگه، وقتش گذشته دیگه. یا مثلا نافله ظهر وقت داره، نافله است، اینا همه دیگه وقت داره که در رساله ها هم به طور کامل و مشروع آمده است.
بعد 0912-61-64 سوال کردن، من در مکانی کار میکردم که الان متوجه شدم قبله ام رو اشتباه به من گفتن و حدود 30 درجه اختلاف جهت داشته، آیا نمازها رو باید قضا بکنم؟
30 درجه نمانه ای نداره. 30 درجه اندازه ای نیست که نماز رو باطل بکنه. حتی اگر 45 درجه هم باشه به سمت راست یا 45 درجه به سمت چپ، باز هم مشکلی ایجاد نمیکنه.
بله. فروش کیف آرایشی چرم و آینه کوچک کیفی زنانه از نظر شرعی اشکال داره؟ قادرپور از هلند.
علت این که چرمیه؟
همین، اینطوری سوال کردن. آینه کوچک کیفی زنانه، آینه های کوچک کیفیه، تو کیف چرم قرار میگیره، کیف آرایشی هم چرمه، این دارن بحث چرمش براش.
اگر مشکلش مشکل چرم، خیر مشکلی نداره. ببینید مشکل چرم بعضی جاها برای ما محدودیت ایجاد میکنه، مثل کمربند، مثل کاپشن چرمی، مثل کفش چرمی، اینا گاهی مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه باش مثلا میخواد نماز بخونه، با اون کمربند نماز بخونه، با اون کاپشن چرمی نماز میخونه، این تو نمازش براش مشکل داره. یا از نظر نجاست، این چرم اگر چرم طبیعی باشه و از دست مسلمان نخریده باشه و یقین نداشته باشه که اون حیوان رو ذبح شرعی کردن، وقت اگر کفش باشه پاش توش عرق بکنه، این مشکل داره. ولی کیف این مشکل رو نداره، چون کیف لباس نیست که نمیخواد باش نماز بخونه، کیف کفش هم نیست که بخواد مثلا استفاده این چنینی بکنه بدن نجس بشه. بنابراین اگر بدن نجس نشود، اگر نماز نخواد بخونه مثل کیف، نه مشکلی براش وجود نداره.
بله. آقا وحید از تهران سوال فرستادن، گفتم من از افغانستان هستم ولی فعلا در تهرانم، میخوام روزه قضا برای کسی دیگر یا پدر بزرگ خودم بگیرم و خودم نیز از قبل کمی روزه قضا به عهده دارم، آیا مجاز به این کار هستم؟
دو جوره، نفرمودن ایشون میخوان اجیر بشن، معمولا که برای پدر بزرگش پول نمیگیره.
بله. هر دو رو نوشتن،
هر دو
هم برای کسی دیگر و هم یا برای پدر.
برای پدر بزرگشون که مجانی میخوان بگیرن، اصطلاحا میگن تبرعی، یعنی مجانی، نمیتونن این کارو بکنن. چرا؟ چون واجب نیست، واجب نیستش که ایشون واجبه بر پدر بزرگش روزه رو بگیره، نه، میشه مستحب. کسی که خودش روزه واجب داره نمیتونه روزه مستحب بگیره، این مال این. اما اگر نه، پول میگیرن، اجیر میشن مثلا برای دیگران، یک سال میخواد روزه دیگران رو، یک سال یعنی یک ماه رمضان رو، پولش هم میگیره. چون پول میگیره میشه اجیر، میشه واجب. در این صورت میشه روزه استیجاری. برای کسی که روزه واجب به عهده خودش هست، گرفتن روزه استیجاری اشکالی نداره.
بله. 0939-91-86 سوال کردن اگر یک انگشت لاک داشته باشه نماز باطله؟
نماز باطل نیست. وضو باطله. غسل باطله. ببینید یه خانومی، من اینجوری مثال بزنم آقای موسوی نژاد عزیز. ببینید یک خانومی برای شب عروسیش، حالا یا عروسی خودش یا نه، میخواد تو عروسی شرکت کنه. وضو رو میگیره، برای نماز مغرب و عشا وضو رو میگیره، بعد از وضو مثلا لاک میزنه، همه انگشتاش هم لاک میزنه به شرط اینکه نامحرم نبینه. خب میره نماز میخونه، برای نمازش که اشکال نداره، چون موقع وضوش که لاک نبود، که موقع غسلش هم لاک نبود، این اشکال نداره. اما اگر منظورشون این است که یک انگشتش لاک داره، میخواد وضو بگیره، کدوم انگشته؟ چون انگشتای پارم گاهی لاک میزنن، بعد اونجا برای مسح پا چی میگیم ما؟ میگیم یک انگشت رو بدون لاک بگذره که رو همون مسح بکشه کافیه. بعدشون منظور خودشون رو بفرمان، ولی من فرض‌های مختلف رو توضیح دادم.
ممنونم. 0936-2915 سوال کردن که شوهرم به کسی بدهکاره و طلاهای من رو به عنوان پشتوانه چک‌هایش و دلگرمی طلبکار پیش ایشون گذاشته و به او هم گفته بود که هر وقت زمینم رو فروختم بدهی شما رو میدم و ایشون هم قبول کردن، ولی حالا متوجه شدیم که آقای طلبکار طلاهای من رو فروخته. آیا ایشون خیانت در امانت کرده و آیا من میتوانم عین طلاهام را از ایشان مطالبه کنم یا اینکه تاوان محسوب میشه و حرامه؟
گرو گذاشته بودن.
بله.
بنیان گرو، رهن. طلاها رو گرو گذاشته بودن. ببینید قانون گرو این است که شخص طلبکار تا زمانی که سررسید پرداخت بدهی نرسیده حق تصرف در این اموال رو نداره. چون ایشون نفرمودن سررسید رسیده بود یا نرسیده بود.
اشاره نکردن.
خب اگر چک شما داده بودید، هنوز موعد چک اصلا نرسیده، زمان پاس کردن چک نرسیده، اون حقی نداشته تصرف بکنه. ببینید یه وقت است که موعدش میرسه، زن چک موعدش رسیده که یه هفته پیش من پول به حساب نریختم، نداشتم. خب اون میره چون طلبکار است میبینه که آقا طلبش وصول نشد، میره این اموال را که گرو بوده میفروشه، اونجا اشکال نداره بره بفروشه. ولی اگر هنوز موعد بدهی نرسیده بره تصرف بکنه، کار حرام کرده، قسمم هست و شما میتوانید، تاوان اینجا معنا نداره که تاوان چیه، شما میتونید برید مالی که از شما بوده عینش رو از او مطالبه بکنید.
بله. سلیمانی از زنجان درباره خمس این سوالو مطرح کردن که من هیچ منبع درآمدی ندارم، فقط 90 میلیون پول در بانک گذاشتم و از سودش دارم امرار معاش میکنم، بفرمایید که تکلیفم چیه؟
خب
یعنی سهم باید خمسشو بدم؟
یعنی سپرده گذاری کردن در بانک. سپرده گذاری به چه معنا؟ اگر واقعا این تکیه کلام ماست که میگیم، واقعا یعنی سوری نباشه، خودشو نخواد گول بزنه، به صورت جدی، به صورت واقعی اون قرارداد رو رفته خونده، امضا کرده، به بانک وکالت داده، بانک از طرف این آقا وکیل شده است که با پولش بره کار بکنه و سود کار را تقسیم بکنه، مقدارشو بانک برمی‌داره، مقدارشو به ایشون میده، این از نظر شرعی بلا مانع.
خیلی ممنون. من دوست داشتم از اینکه همکاران تذکر ندادن همینطور از ساعتم بگذریم سوالا رو جواب بدیم، اما دیگه اخطار اومده که وقت تمام ماجرا. من عذرخواهی میکنم، خداحافظی میکنم. خب ممنونیم از همراهیتون. خیلی سوال فرستادی، دستون درد نکنه. ان شاء الله سوالای باقی مونده بر روز دوشنبه. خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل